سه شنبه 2/9/89.
نظریه رو در باب معنای حرفی بررسی کرد. نظریه مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه را دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید، دیگه فرصت بیش از این نیست. در نهایت الاصول تقریر بحث ایشون خودتون اون رو رجوع کنید. ما دیگه امروز به اذن الله نظریه مختار رو خدمت شما عرض میکنیم. یک مسلکی در باب معانی حرفیه هست. ما این مسلک رو یه تغییری درش میخوام بدیم و اخذش کنیم. اون مسلک این است که معانی حرفیه مانند اعراب است، اعراب کلمات است در جمله. چجور؟ کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور و امثال اینا. اعراب افاده چه چیزی رو میکند در جمله شما؟ وقتی داشته باشید زید، امر، ضرب، لیکن اگر بگون ضرب زیدون امرن، این زیدون و امرن رفع و نصب این دو اسم تعیین میکند برای شما که زید زننده و امر در واقع مفعوله. ما میگم همین کار از حروف میاد. وقتی شما میگون که ضربت زیدن به صوت فداره، همون که بفرمایید زیدن رو اینجا منصوب و مفعولش کرد، حرف با هم و حرف فی هم اینجا همین کار رو انجام میدن. یعنی برای شما معلوم میکند که صوت تازیانه آلت ضرب بوده است و دار ظرف ضرب بوده است. توجه فرمودید؟ و چه کرده است این حروف؟ این حروف ربط بین دو تا اسم را با ماده ضرب شما بیان کرده که صوت آلت ضرب و دار ظرف ضرب بوده است، بدون اینکه هیچ معنایی را برای شما اضافه کرده باشد. سلام. بنابراین میگم حروف کارش فقط برقرار کردن رابطه هست بین اسماء، بین کلمات، تا نقش این کلمه در جمله شما معلوم بشد. این یه مسلکی است که تا اینجا برای شما عرض کردم، لکن ما از این مسلک در یه نکته جدا میشیم و اون نکته این است که تو این مسلک گفته میشد که حروف لا معانی لها اصلا. ما این تیکش رو قبول نداریم. یعنی از این که حروف لا معانی لها اصلا اینجا از این مسلک جدا میشه که حروف معنا دارند. ببینین اعراب به تنهایی معنایی ندارد. شما 10 بار بگم تنوین اون معنایی استفاده نمیشه، لکن تو جمله وقتی اسمی رو تنوین رفعش دادید معلوم میشد که فاعل است یا مبتدا است. حروف هم اگرچه خود حرف اگر به تنهایی به کار برد افاده معنای کاملی نمی کند، توجه می فرمایید، اما اینجور نیست که معنا نداشته باشد. بنابراین از این مسلک تو این قسمتش ما جدا میشیم، یعنی بقیه یه مسلک رو میپذیریم، الا این که ان الحروف لا معانی لها اصلا، این قابل پذیرش نیست. بلوجدان حروف معنا داره لکن معناش در غیر است. بله، افاده معنا میکند در اسمی که بعدش میاد، توجه میفرمایید، اما این که معنا نداشته باشد نه، ظاهرا اینجور نیست. خب این مسلک در واقع میشد مختار ما. حالا باز توضیح میدم خدمت شما، یعنی میگم چی؟ یعنی میگم معنای حرفیه چیست؟ میگم معنای حرفیه جعل شده است برای برقرار کردن ربط و نسبت بین دو مفهوم، که این دو مفهوم وجودی هستند. توجه می‌فهمون؟ بین دو مفهوم، ببینید مفهوم‌ها رو میگم وجودی هستند، نمیگم که مصداق دارد این مفهوم رو و در عالم واقع هم وجود دارد، نه، دو تا مفهوم وجود دارد. حرف کارش این است که ربط برقرار میکند، نسبت برقرار میکند بین این دو مفهوم، یعنی در واقع که ان دو دست دارد حرف، با یک دستش این مفهوم، با دست دیگرش مفهوم دیگر رو میگیرد و یه نحو ارتباط و نسبتی رو بین این دو مفهوم برقرار میکند. جان کلام آقای نائینی و مرحوم آقای آشمند حسین اعلی الله مقامهما به همین برمیگشت، جان فرمایششون، یعنی اون روح اصلیش برمیگشت که حروف وضع شده است برای نسب و روابط بین دو مفهوم، توجه میفرمایید، و این رو ما میتونیم بهش اخذ کنیم، مانعی نداره. کار حرف ربط است، اونم ربط بین دو مفهوم، توجه میکنید. بنابراین این شد معنای حرفی. حروف زائده ما ببینیم اصلا حروف زائده داریم یا نداریم، به فرض که داشته باشیم یا نداشته باشیم، آیا در قرآن داریم قرآن کریم یا نداریم، و ظاهر این است که حروف زائدم که شما میگون حد اقلش تزیین کلام، تأکیدم که نباشد زینت کلام. خود زینت کلام بودن یه نکته بسیار مهمی است. من برای شما نمونه شو مثلا مثال بزنم، مثلا این آیات شریفه، ما اقن بله ما اقنا انی مالیه حلک انی سلطانیه. درسته؟ این دوتا هوای آخر زایده مالیه هش که یعنی ما اغنا انی مالی، مال من مرا بی نیاز نکرد. مالیه هش زایده حلک انی سلطانیه یعنی سلطانی من، حکومت من حلکت از بین رفت. سلطانی هش باز زایده ترجمه فهم. خب الان شما اینا حرف زائد، این دوتا هایی که اینجا داریم سوره الحاقه آیه 28 و 29 ترجمه فهم، اینا حرف زائد. البته این حرف زائد، حالا عرض کردم بعضی مثلا در قرآن میگن حروف زائد نیست، مثل جناب سید رضی رحمت الله علیه در اون تفسیر بفرمایید که حقایق و تنزیل و دقائق و تعویلش میگن حرف زائد نداری در قرآن. اما شما همین دوتا آیه را هیواره که حرف زائد میگیرن بردارید، ببینید چقدر خوناک میشه. ما اغنا انی مالی حلک انی سلطانی، حالا با حرف زائد قرائت کنید. ما اغنا انی مالیه حلک انی سلطانیه. ببینید چقدر عبارت رو زیبا کرده است. خب یکی از کار حرف خودش تزیین دیگه، زیبایی. چون لذا مثلا الف و لام در مثل الحسن و الحسین، الف و لامش شما الف و لام چی میگیرید؟ زینت میگیرید دیگه. و مانعی یا الرضا الکاظم، اینا همه الف و لام زینت میگیرید، مانعی هم ندارد. یعنی خود اون افاده زینت هم افاده یه معنایی است. دقت می‌کنید؟ خب به نحو عام، چون حالا یه قسم دیگری از حروف هم داریم، به نحو عام یه حروفی هم داریم که بر سر جمل در میاد. فعلا غالبا حروف، چون در حروف در واقع حرف اضافه یا حرف زینت، بله اینا باز میشد یه قسم دیگری، غالبا حروف افاده نسبت و ربط بین دو معنای اسمی رو میکنن. اصلا ما اون ادله رو ذکر نمیکنیم، این رو به یک امر ارتکازی عرفی وا میگذاریم. چرا؟ اون اگر هویت ادعای شما ادعا کنه، اون که حرف نمیارید که میگون زیدون قائم، نمیگون زیدون فل قیام، نمیگون میگون زیدون فل دار. این که هویت نیست که، زید و دار دو شیه. میگون ضربتو به صوت، فاعل و مفعول اینجا غیر صوته، دقت میکنید؟ بنابراین حرف اون حقیقت ادعاییه، اون به اصطلاح هویت ادعاییه، اونجا شما حرف اصلا استعمال نمیکن. اون زیدون قائمون، زیدون زاربون، حرفی درش نیست، دوتا اسم. لکن شما حروف رو جایی به کار میبرید که الان میخوان نسبی رو برقرار کنید، میخوان بین ضرب و صوت و دار یه نسبتی برقرار کنه. میگن ضربت و زیدن به صوت فداره. الان این نسبی که بین ضرب و دار و صوت برقرار شد، این رابطه و نسبت به وسیله یه حرف ب و به وسیله یه حرف فی بود. توجه فرمودید؟ قالب حروف یه همچی برنامه ای رو برای شما دارد که بین دو مفهوم که شما دارید میتواند که ارتباط برقرار کنند. اگر حرف نبود شما نمیتونستید این ارتباط رو برقرار کنید. خب یعنی هنر حرف همین است. لکن کل حرفن استفاده ارتباط خاصی ازش میشن، یعنی نه اینکه حرف به جهت ارتباط باشد پس بشد اینو به جای هم استعمال کرد. حرف با یه ارتباطی دارد، بفرمایید که فی یه نحو ربطی رو برقرار میکنند. علا و من و الا هر کدوم نه هر کدوم ربط خاصی رو در جمله برای شما میتونن که برقرار کن. نه چرا نیست؟ هست. نه نه این جهت شو گفتم، گفتم ما ربط، ببینید نه ربط این نیست که فقط ربط خاص دارد میده. وقتی ربط خاص شد پس معنی خاصی دارد این حرف، و لذا شما نمیتونید جای ب و فی را عوض کنید. اینجا بگون ضربت و زیدن فسوت بداره، غلط میشد. چرا؟ چون ربط هر کدوم ربط خاصی برقرار میکنند. پس وقتی هر کدوم افاده ربط خاص میکنند، پس هر کدوم یه معنای خاصی دارد. و لذا عرض کردم ما از این مسلک جدا میشیم، میگد حروف لا معانی لها اصلا، ما این تیکه حرفشو قبول نداریم. نه حروف معانی دارد و لذا ربط حروف اجمالاً به جهت ربط است غالباً. حالا مگر اینایی که حالا عرض خواهیم، حروفی که غالباً به جهت ربط است لکل حرفن افاده یه ربط خاصی، و لذا حروف رو شما نمیتونید به جای هم استعمال کنید، و اگر استعمال کردید به جای هم غلطه، غلطش هم واضح میشه. توجه میفرمایید؟ و برای هر ربط خاص، هر نسبت خاص، شما حرف خاصی وضع شده و ازش استفاده میکنید. دقت فرمودید؟ بنابراین حروف هر کدوم برای خودشون معنایی دارن. اینجور نیست که معنا نداشته باشن، معنا دارن، لیکن و هر کدوم معنای خاصی است که شما استفاده میکنید. به عبارت اخرا، حالا میخوان این عبارت اخرا رو شما، بله عبارت اخرای جعل حروف برای نسب و روابط بگیرید، میخوان اینو نظریه جدید بگیرید. حالا این دیگه به عهده‌ش. به عبارت اخرا حروف افاده معنا میکند در متعلق خودش، در اون کلامی که بعد از خودش میاد، در اون اسمی که بعد از خودش میاد. شما وقتی میگون که زیدون فد دار، این فی افاده میکند که دار ظرف است. اگر بخوام اینا عبارت اخرای اولی بگیریم، باید بگم ظرف است لزیدن. درست شد؟ خیلی خوب. بنابراین شد ربط، دوباره ربط بین دو مفهوم اسم. هاکذا بقیه حروف، شما هر کدوم از حروف رو که بخواهید. پس حروف جعل میشد به جهت اینکه افاده معنایی رو بکند در اسمی که بعد از حرف میاد، لکن این اسمی که بعد از حرف میاد، مثلا عرض کردیم دار افاده ظرفیت میکند، فد دار، لکن ظرفیت برای چی؟ کی؟ لزیدن. پس شد باز به جهت نسب، نسبت برقرار کرد بین زید و دار. هاکذا بفرمایید ربط برقرار کرد. یا فرض بفرمایید میگن زیدون کل اسد، این کاف افاده معنا کرد برای شما. درسته؟ کاف تشبیه دیگه، یعنی دارد به شما میگد که اسد مشبهون چیه؟ بله مشبهون بهه، و زید میشد مشبهش. بله زیدون کل اسد، این کاف تشبیه برای شما افاده معنایی را کرد در اسد، لکن در اسد به ما این که زید همانند اسد است، توجه می‌فرمایید؟ و هاکذا بریم جلو، تمام حروف رو که شما ملاحظه بفرمایید میتونید یه همچی استفاده ای ازش بکنید. میگون سرتو من البصرته، خب معلوم شد که من البصرته افاده معنا در بصره میکند که بصره ابتدای چیه؟ سیر است. ببینید اون دو مفهوم دوم را هم میخوام، ابتدای چی چی؟ ابتدای سیر من بوده است. الال کوفته، الا افاده معنای در کوفه میکند که انتهای آن سیر کوفه بوده است. توجه میفرمایید؟ خب ببینید دارد در دو طرف نسبت برقرار میکند، افاده معنا میکند در غیر در کلمه ای که بعدش میاد، به حیث که بله اون معنا نسبت بین دو تا مفهوم رو دارد برقرار میکند. بنابراین این شد عبارت اخرا داریم میگیریم که بفرمایید حروف وضع شده برای این که افاده یه خصوصیتی رو بکند در مدلولی که برش داخل میشد، به حسب وعا و ظرف مناسب برای اون مدخول، لکن نه در مدخول تنها که درش وارد میشد، که نسبت بین مدخول رو به ما قبل یا ما بعدش بیان میکند. توجه میفرمایید؟ که نسبت این مدخول را که چه نسبتی با زید دارد، چه نسبتی با سیر دارد، این را برای شما بیان میکنند. حالا اون مفهوم دوم یا بعدن میاد یا قبلش قرار گرفته است. هر دو میتونه باشه، هر دو میتونه باشه، هر دو میتونه باشه. قاعدتا حروفی که مثل فی و من و الا و ایناست قاعدتا اخباری است. قاعدتا اخباری است اینا، لکن حروف انشایی رو عرض میکنم حروفی است که بر سر جمله داخل میشن. توجه میکنی؟ خب
این خصوصیت مال خود حرف است یا مال مدخولش؟ مثلا ابتدایی
نه نه، مال حرفه، خصوصیت مال حرف است. ولذا شما میگون سرت و من البصرته، دیگه بصره رو بردارید من الکوفته بذارید، بازم همون دلالت رو دارید. پس خصوصیت مال حرفه نه مال مدخوله. هم ترجمه میکنید؟ پس کل حرفن لهو افادت خصوصیت خاصی در مدلولش. توجه میفهمون؟ پس هر حرفی برای خودش معنا دارد، معنای خاصی هم دارد و افاده معنای خاصی را در مدخولش میکند و ربط این مدخول را به جمله ما، به مفهوم دیگری که ما داریم، ربطش را بیان میکند. توجه فرموده؟ پس این باز عبارت اخرای بفرمایید که کلام ما شد. بنابراین در واقع میشد همون عرض کردیم شبیه اعراب که شما در جمله دارید، میشد شبیه حیات، حیاتی که داخل میشد بر اسما و جمل و مشتقات. توجه میکنه؟ اینا همه میشد یکی، همه ربط و نسبت رو بیان میکنن. وقتی میگن قائمون دارد ربط رو بیان میکند، نسبت که زیدون قائمون، شما دارید قیام رو نسبت میدهید، ربطش میدهید به زید، زیدون عالمون، هاکذا. توجه میکنه؟ بنابراین همون کاری رو که اعراب یا هیئت، هیئت در مشتقات یا هیئت در جمل میگن جمله خبریه این جور است، جمله انشائیه این جور است. توجه میکنید؟ جمل برای شما هیئت جمله انجام میداد یا هیئت مشتقی انجام میداد یا اعراب انجام میداد، اونا هم کارش ربطه، کارش نسبته. هاکذا حروف هم برای شما ربط و نسبت رو ایجاد میکنن. اگر ما این حرف رو بزنیم و استدلالش هم برهانی هم برش اقامه نمیکنیم و ایکال الالعرفش میکنیم، میگم این یک نظریه، شما این نظریه رو ببینید آیا اگر ایکال به عرف بکنید، عرضه بر ارتکاز عرفی بکنید، آیا عرف این نظریه رو میپذیرد یا نه؟ آیا مورد نقض و نقدی دارد یا ندارد؟ توجه میکنید؟ خب این در یک به اصطلاح هازا کلهو در قسمی از حروف. ما یه قسم دوم از حروف هم داریم. قسم دوم از حروف حروفی است که وارد میشد بر جمله. حروفی که وارد بر جمله میشد اون حسابش جداست. اونا دیگه میشد مثل بله بفرمایید حروف تمنی، ترجی، استفهام، بله حروف تأکید، انا، انا، که انا، اینا دیگه حروفی است که داخل می شود بر جمل. حروفی که داخل بر جمل می شود غیر حروفی است که بله داخل بر مفرد و کلمه می شود. حروفی که در اول جمل قرار می گیرد غالبا دارد انشا می کند معانی این جمل را، این حروف را. توجه میکنید؟ میگد که تمنی باشد بله یا لیت الشباب لنا یعودو، دارد انشا می کند بازگشت جوانی را. توجه میکنید؟ یا لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا، منتظر است که اتفاق خیری برش بیفتد. توجه میکنه؟ ترجی. و هاکذا استفهام باشد به همین نحو، حروف تأکید و تشبیه باشد در بیاد به همین نحو. اون پس این قسم دوم